بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقديم الروابة أهل إمام رضوان الله عليه وشهداء والي ومقام الإسلام وهمه أساتيد ومربيان وأقداران صلواتي اهدا بکنیم. تشفرمایی خواهران گرامی را به این مؤسسه که به نام مبارک امام مزین هست خوش آمد عرض میکنم. از خدای متعال درخواست میکنیم که به همه ما توفیق بده که چیزی را مورد بحث و گفتگو قرار بدیم که بیشتر موجب رضای او باشه و در سعادت دنیا و آخرت ما حسن اثر داشته باشه. همه انسان ها به طور فطری یه انگیزه درونی دارند که از فرصتی که در اختیارشون هست، یعنی از عمرشون، بهتر استفاده کنند، کاری کنند که فایدهش بیشتر باشه، ضررش کمتر، هزینش کمتر باشه. اما چه کاری را انتخاب کنند که این نفعش بیشتر و ضررش کمتر باشه، بستگی به نوع بینش و نگرششون داره که فایده را در چی میدونند، بهره ای را که از زندگی میبرند بیشترین بهره را در چه چیزی میدونند. بسیاری از انسان ها، شاید اکثریت قریب به اتفاق، خوشی را، سعادت را در این میبینند که زندگی لذت بخش، آرام، بی دغدغه ای داشته باشد. و از این جهت سعی میکنند وسائلی را برای خودشون فراهم کنند که لذت بیشتر داشته باشه و زحمت کمتر. اما انبیا آمدند به بشر بفهمانند که کل این زندگی که شما براش این هم اهمیت قائلین، این در واقع یک مقدمه است، یک دوران جنینی و خودسازی است که شما باید برای زندگی اصلیتون این دوران را بگذرانید. زندگی واقعی شما از بعد از مرگ شروع میشه و تا ابدیت، تا بی نهایت ادامه خواهد داشت. بنابراین شما باید سعی کنید که کاری انجام بدید که برای اون زندگی حقیقیتون مفیدتر باشید. اگر شد هر دو راحتی را، هم راحتی دنیا و هم راحتی سعادت آخرت باشه، نعم الوفاق. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخرته حسنه. اما اگه تضاهم واقع شد بین خوشی دنیا و خوشی آخرت، یعنی خوشی محدودی که حتی اکثر ما مثلا انتصال شوشه باشیم 100 ساله، در این دوران ها کمتر کسی بیش از 100 سال زندگی میکنه، هم دایر شد این لذت رو ما انتخاب کنیم یا لذت بی نهایت. من روی این کلمه تکیه میکنم برای اینکه همه ما کمابیش با این واژه آشنا هستیم، اما درست تصوری نداریم بی نهایت یعنی چی. خالدین فیها ابدا، کسانی که در اون عالم سرنوشتشون تعیین شد، اگر در بهشتن همیشه تا ابد در بهشت خواهند بود، و اگر کسانی سرنوشتشون جهنم باشه، برای همیشه تا بی نهایت در عذاب خواهند بود. پس بعد از دیدگاه اسلامی ما اول باید بفهمیم که راه رسیدن به سعادت ابدی چی هست. خب تا یه حدودی عقل ما چیزایی رو میفهمه کمابیش، البته عقل همه ما هم به یک اندازه نیست، قدرت فهم و تعقلمون یکسان نیست، کمابیش زیاد داره، ولی به هر حال اونایی هم که خیلی عقل دارن چیزایی رو میتونن بفهمند و درک کنند و تصدیق کنند که یه نمونه ازش درک کرده باشن، اثری ازش دیده باشن. چیزی که آدم هیچ درکی نکرده عقلش هیچ قضاوتی نمیتونه بکنه دربارش. حالا به عنوان نمونه که این مثل را مولوی در مثنوی زیاد روش تکیه میکنه، طفل نابالغ از لذت هایی که افراد بالغ میبرند هیچ خبری نداره. هرچی بگن بزرگترها چه لذت هایی میبرند که شما اصلا بو نکردید، درک نمی کنید و نمی فهمند یعنی چی. اگر بخوان تشویقشون کنند که به اون لذت های بزرگترها برسند، میگن اون لذت ها مثل عسل شیرینه. یعنی یه نمونه شو باید درک کرده باشن یه شیرینی را و تشبیه کنن به اون، بگن اون خیلی مهمه، خیلی بیشتره. اما اگه هیچ اثری ازش درک نکرده، اصلا از چه سنخیست؟ طبعا درکی از اون نخواهند داشت و انگیزه ای هم برای یافتن به اون پیدا نمی کنن. وقتی آدم یه چیزی نچشیده مزهش رو درک نکرده، انگیزه هم نداره که دنبالش. اینا رو که درک نکردیم عقل ما هیچ قضاوتی نمیتونه بکنه. اون چه جور چیزه؟ وقتی درک نکرده نمیتونه بگه بهتره بدتره، مگر یک کسی که احاطه بر اون عالم داشته باشه، درکش کرده باشه، یا اصلا قدرت اون عالم و همه هستیش در دست او باشه، او بیان کنه، اعتماد کنه به حرف او، یعنی از طریق وحی. خدا به پیغمبرش بفرماید که در اونجا چه نعمت‌هاییست، چه خوشی‌هاییست. اونا به اندازه فهم کسانی که اینجا درک می‌کنن، مشابهاتش ها که در اینجا هست اونا رو ذکر می‌کنن. ولی حقیقت اون آخرش می‌فرماید و رضوان من الله اکبر. یه چیزیست اسمش رضوان الهیست، شما درک نمی‌کنید. بالاتر از اینه که شما بفهمید چی هست حقیقت. لذت چقدر است؟ اگه کسی بویی از اون ببرد، تمام لذت‌های دنیا در مقابلش رنگ می‌بازه. ولی خب شما نمی‌تونیم به شما بگیم مال اونجاست، تا اونجا نرید درک نمی‌کنید. این چیزیست که همه ما فی الجمله معتقدیم. ما باید بعد از عقل خودمون از بیانات وحیانی کتاب و سنت استفاده کنیم تا بفهمیم چه کار باید بکنیم که به بهترین نتیجه برسیم، بیشترین بهره را از عمرمون ببریم. چه کار باید بکنیم؟ خب برای اینکه ما این راه را بشناسیم و بعد تصمیم بگیریم که این راه را بپیماییم، چه کار باید کرد؟ هیچ راهی نداره جز این که بخشی از عمرمون را اول صرف کنیم برای تحصیل علم به اینها. بریم یاد بگیریم از بیاناتی که در قرآن کریم هست، از بیانات اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین و کسانی که بویی از این حقایق بردن، مثل امام رضا. سعی کنیم از اینها یاد بگیریم که اونجا چه خبره، چقدر ارزش داره، ما چه کار باید بکنیم که بهره‌های زندگی دنیامون مانع اونجا نشه، یا کمک بکنه به رسیدن به اونجا، یا لااقل مانع نشه. چون اگه مانع بشه خیلی ضرر کردیم. هیچ چیزی با بی‌نهایت قابل مقایسه نیست. هر چی رو از دست بگیریم که یک چیزی که ارزشش بی‌نهایت از دست بره، هیچ کار عاقلانه‌ای نیست. پس اول باید بفهمیم راش. باز این کاریست که انبیا به عهده گرفته. رسولن مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی الله حجتون بعد الرسول. در یای دیگه لیهلک من هلک عن بینه و یحیی من حی عن بینه. انبیا آمدن تا حجت را بر شما تمام کنند، یعنی راه را کاملا بهتون نشون بدن، به طوری که نتونید بگید نمیدانستیم، نفهمیده بودیم. حجت شما بر خدا نداشته باشید، اونا حجت بر شما دارن، راه رو بهتون نشون دادیم، فهموندیم. بعد از این هر که راه صحیح را انتخاب کنه، حیات ابدی توأم با سعادت و خوشبختی خواهند داشت. یحیی من حی عن بینه، از روی بینه و دلیل راه را میشناسه، باید عمل کنه تا بهش برسه. اگه کسی نخواست عمل کنه، بگه نه من همین چیزای دنیا کافیه برام. لیهلک من هلک عن بینه، هر کم میخواد همینجا سقوط کنه جهنمی بشه، اونم بتونه راه براش باز بشه، دلیل براش روشن بشه، بدونه چی کار باید بکنه. نگه نمیدونستن این کار من را به جهنم میکشونه، حجت برش تمام بشه که ما گفتیم باید بیان کردیم اگه این راه را بری نتیجه شونه. خالدین فیها ابدا. خب این قدم اول، تا اینو ندونیم هر کاری بکنیم ما کار بی هدفی است، یعنی هدف آگاهانه نداریم، نمیدونیم کجا میریم، چیکار میکنیم، چه نتیجه خواهد داشت. البته این علم مراتبی داره، یه مرتبه های ساده ایش هست که بر همه ما لازمه یاد بگیریم، اون واجبات دین است، تا بدونیم که این کارا رو حتما باید انجام بدیم، و محرمات دین است تا حتما ازش اجتناب کنیم. این بر همه واجب، اگر خودشون مجتهدن مجتهد، اگر نیست از کسی که متخصص مجتهدشون تقلید کنه. این اندازه هیچ کس نمیتونه بهانه بیاره که من نمیدونستم، نمیشد، غافلانه، ناآگاهانه به اینجا کشنده شدم. نه، راه باز بود، برات نشون دادی. فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. اما مراتب علم فقط در همین حد محصور نمیشه. کسانی هستند تدریجاً در اثر الطاف الهی که شاملشون میشه، که اون الطاف هم راه خاصی داره، راهش هم اختیاری است، بعد اون راه رو بپیماین تا اون الطاف شاملشون میشه. این اکاساتی، نمونه هایی از اون حقایق را در همین جا بهشون نشون میده. اون داستانی را که هم در روایات ما، روایات موثق و معتبر آمده، در اصول کافی با روایت معتبر نرار، که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله روزی وارد مسجد شدن، جوانی را دیدن که رنگ روش پریده، چشماش گود رفته، یه حالت ضعف و نقاهت محسوسی درش هست. پرسیدن کیف اصبحت، این تعبیری است که عرب ها احوال پرسی که میکنن اینجور میگن کیف اصبحت، ما میگیم حال شما چطوره، اونا میگن کیف اصبحت. گفت یا رسول الله، من صبح کردم در حالی که گویا بهشت را با نعمتهاش میبینم و کسانی که در بهشت متنعم هستند، و جهنم را با عذابهاش میبینم و کسانی که در جهنم معذبند. شوق رسیدن به بهشت و نگرانی از افتادن در چاه عذاب من رو به این حال کشوند، خواب شبانه روزی از من گرفته، میل به غذا ندارم، با کسی نمیخوام انس بگیره، اینجور شده. حضرت دعا کردن و به آرش که خدا تو را بر این حال ثابت قدم بداره و به آرزوات برسانه. این به شکل‌های مختلفی نقل شده، هم در روایات شیعه هم سنی و روایات معتبر سند معتبر داریم. در زمان ما هم کسانی بودند هستند، شنیدیم ما هم، که یک شمه ای از این چیزها را یافتند، یه بویی بردن از این حقایق. خدا نصیبشون کرده یه چیزهایی را انگار میبینن. شنیدیم از بزرگان که سابقا اینجور افرادی بودند که نه تنها حالات خودشون و آینده خودشون را دیده بودند یا میدیدند یا حدس میزدند، بلکه حتی آینده دیگران را هم میدیدند. از رفتاری که اشخاص در خلوتشون انجام میده اطلاع پیدا میکردند و گاهی اشتباهاتی را که میکردند به صورتهای مختلفی بهشون حالی میکردند. یکی از مساطیرش را فی الجمله دیده بودم، مرحوم آیت الله بهجت رضوان الله علیه. یکی از دوستان نقل میکرد، ایشون آدم سالمندی بود و میگو ما در نجف با آقای بهجت آشنایی داشتیم و رفاقت داشتیم، بعد سالها گذشته بود و دیگه همدیگر رو ندیده بودیم. گفت یه روز من به دلم افتاد که برم نماز آقای بهجت، یعنی اولین بارم بود، تا هم نرفته بودم، یعنی ساکن قم، مقیم قم نبود، مقیم اینکه از جزایر خلیج فارس. رفتم مسجد و من در صفای مثلا سوم چهارم صفای عقب وایسادم نماز و تا نماز تمام شد و بعد دیدم دلم نمیاد که برم از مسجد بیرون، خوشم میاد بمونم. نشستم تعقیبی خوندم این مقدار اینا تا همه کسایی که در مسجد نماز خون بودن رفتن، فقط آقای بهجت موند و من. ایشون اون جلو جای امام وایساده بود، منم سه صف عقب‌تر. همه که رفتن ایشون بلند شد و روشو برگردوند اومد طرف من. ما هم رفتیم، ما خوشحال که بعد از چندی ایشون از نزدیک سلام علیکم. ایشون به من فرمود که نخ و سوزن همراهت هست؟ من یهو تعجب کردم، آقای بهجت تو مسجد بعد از نماز نخصوصاً میخواد رو از من. گفتم آقا نخصوصاً تو مسجد میخواد چکا؟ فرمود میخوام اینا رو بدوزم. دست کردن لباشو نشونن، میخوام اینا رو بدوزم. بعدم خداحافظی کرد و رفت. من فکرش کردم این یعنی چی به من میگه میخوام اینا رو بدوزم. فکر کردم فهمیدم من یک کار غلطی کردم، حرف بدی زدم. ایشون نمیخواد بگه من میدونم که چه حرف بدی زدی، مثلا آبرو من بریزه اونا. و یک کنایه به این صورت به من فهموند که یه خود دهنتو حواست جمع باشه، دهنتو بدوز، خیلی باز نگذار هرچی از دهنت در میاد بگی. و نظیر اینا داستان هایی من خودم چیزی لیاقت نداشتم ازشون دریافت کنم، اما از این چیزا نقل شده آدم مطمئن میشه که یه خود با ماها فرق داشته. یه چیزایی میفهمید که ما نمیفهمیم، یه چیزایی میدید که ما نمیبینیم. البته تو روایات وعده هایی هست برای مؤمنین که چنین چیزایی نصیبشون میشه، اما مصداقش ها من چیزی که احتمال قوی میدم کسی داشته باشه ایشون را احتمال میدم. حالا ایشون از دنیا رفته، خدا انشاءالله درجاتشون را عالی تر کنه و ما هم مشمول دعاهای ایشون در اون عالم باشیم. به هر حال بعضی ها گفتم که شناخت مراتبی داره. یه شناختش همینه که ما رساله عملیه بخونیم، این واجب است این حرام، این قدرش همه واجبی. اما هرقدر بتونیم این شناخت را وسیع تر و عمیق تر کنیم و بعد بهش عمل کنیم، یه شناخت های دیگری برای ما پیدا میشه که گاهی توی کتاب‌های عرفانی و اخلاقی اینا میگن کشف و شهود. حالا اینا اصطلاحاتی است، یعنی یه چیزی میبینه آدم بیش از اینکه میداند، شهود میکنه. حالا العهدتو علیهم، گردن اونایی که میگن. به هر حال اگر راست باشه معلوم میشه دایره شناخت و معرفت خیلی وسیعه. غیر از اونی که ما تو رساله عملیه واجب و حرام میخونیم، هیچ چیزای دیگه هم میتونن کسانی بفهمن بیابن. انشاءالله اگر خدا صلاح میدونه و ما لیاقتش داشته باشیم، به برکت توسل به اهل بیت لیاقتش پیدا کنیم، این شمه از اونه انشاءالله نصیب همه شما و خادم شما بفرماید. خب حالا اینو فهمیدیم، شناختمونم خیلی خوب بود، دیگه مسئله تمامه. هم خودمون تجربه کردیم، هم در آیات قرآنی آمده، هم در روایات و کلمات بزرگان الا ماشاءالله نقل شده. خود ما تجربه کردیم، گاهی میدونیم یه چیزی خیلی خوبه باید انجام بدیم، حالشو نداریم، تنبلیم، نشده. کیه که نداره نافله شب خیلی خوبه؟ و من اللیل فتهجد به عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا. از اون طرف هم بعضی شما میدونم خیلی بدی، از آدم بپرسن میگم میدونم، قسم حضرت عباس هم میخورم که بده، گناهه اینا، میدونم بده، اما این وقتی دلم میخواد و هوس برم غالب میشه و شیطان وسوسه میکنه انجام میده. پس دانستن و آگاه شدن کافی نیست برای ضمانت عمل. خدای متعال برای اینکه ما انگیزه پیدا کنیم برای عمل، یک گرایش‌هایی در درون ما قرار داده که ما را به یک طرف خیری می‌کشاند. منتها چون انسان باید با اختیار خودش پیش بره، دو جور گرایش در درون انسان قرار می‌گیره. یکی میل به کارهای خوب و عبادت‌ها و کمالات معنوی، یکی هم میل به هوس‌های مادی. سرش هم همینه که قدرت انتخاب داشته باشه آدم. فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. خودت باید بخواهی. فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا. هر که میخواد راهی با خدا پیدا کند. نخواستی که به زور نمیدارن. فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا. برای اینکه این زمینه انتخاب فراهم بشه، دو جور جاذبه در وجود ما قرار میده. یکی میگه این طرف بیا، یکی میگه اون طرف. این جاذبه هم را به وسیله دو عامل در لسان روایات و در ادبیات دینی ما، که یک طرف ملکی از فرشتگان ما را با یک طرف نیکشاند، از یک طرف شیطانی از شیاطین ما را به طرف دیگه میبرند. دائما هر دو اینها در وجود ما هست. به هر کدوم بیشتر میدون بدیم، بیشتر احترام کنیم، یعنی بیشتر دل بسپاریم، اونها بیشتر ما را دعوت میکنند، پذیرایی میکنند، بیشتر تحت تأثیر شما واقع میشیم. هرچی اعتراض نکنیم کمتر استفاده میکنیم، یا کمتر تحت تأثیر شیطان واقع میشیم که بی اعتنایی کردیم بهش. آدمیزاد است و این سرمایه خدا دادی و این عاملهایی که او را به طرف خیر و شر میگردونند و این انتخاب خودش، اونم سرنوشت ابدیش، یا بهشت ابدی یا جهنم ابدی. پس ما دو تا وظیفه کلی داریم. اول بریم یاد بگیریم، کسب علم کنیم که چی کار باید بکنیم که بیشتر از عمرمون استفاده کنیم. دوم، انگیزه های خیر را در خودمون تقویت کنیم. یکی از راه های سادهش اینه که دوست خوب انتخاب کن. یکی از چیزی که کمک میکنه داره نقش بسیار مهمی داره. اگر رفیق خوب انتخاب کنیم خیلی کم هزینه از طرف رفتن راه خیر. دوست داره آدم با رفیقش هم همراهی کنه. اگر رفیقش راه خوب میره خیلی راه برای آدم باز میشه، آسون میشه پیموندن این راه. نشون دادن اونها هم که چه راههایی میشه اونم یه نوع علمیست. اون علم اخلاق و علم ارزش ها و اینها هست که اونهاش هم خودشون یاد دادن. نحوه تربیت چگونه خودسازی کنیم، خودمون رو چگونه بسازیم که به طرف خیر پیش بریم. این دو تا کاره. اول بدانیم چه خوب است و چه بد، چه راهی رفتنی است و چه راهی نرفتنی و اعراض کردنی است. بعدم سعی کنیم میل خودمون را، انگیزه های خودمون را به طرف خیر تقویت کنیم، مایل کنیم، اسبابی فراهم کنیم که بیشتر این انگیزه ها در ما تقویت بشه تا وادار بشیم این که کار خوب انجام بدیم، تا اراده خیر در ما بیشتر رشد کند. اینایی که من عرض کردم هیچ کدومش هست که شما نمیدانستید یا شک داشتید یا حالا شک دارید، همه ما این سارو میدونیم. منتها بیانش و ترتیبش و این الفاظ شاید حالا من کمک کردم برای این نظم مطالبش و اینا، ولی همه ما این رو قبول داریم. انبیا اومدن برای که رو به ما راه نشون بدن، ما باید بریم یاد بگیریم و بعد سعی کنیم و عمل کنیم. یعنی همینه که گفتم. حالا سوال، هر کسی از خودش سوال کنه و دل خودش رو بکاود، این راهی که داره میره چرا انتخاب کرده؟ حالا اینجا رو شما فرض بفرمایید مطلبی که گفتم یه مقدمه بود، نقطه سر خط، یه مطلب دیگری از نو میخوام بگم. در مطلب قبلی عرض کردم که عموم مردم شاید بیش از 90% دنبال لذت دنیاشون هست. خوبی را اون میدونن که بیشتر زندگی راحت و آسوده و لذت بخشی براشون فراهم. اینجا تفاوتش با نگرش دینی عرض کردیم که دین میگه فقط به دنیا نگاه نکن، ابدیت را هم ببین، اونجا را هم به حساب بیار. این یه فرق بین دینداری و بیدینی است. نکته دومی که مکتب اخلاقی و تربیتی اسلام با مکاتب اخلاقی عالم داریم، شما در هر مکتب اخلاقی که سر بزنید و نیک و بدها را در اونها تفسیر میکنند براتون توضیح میدن بپذیرید، همه صحبت اینه که چه کاری خوب است چه کاری بد، راستگویی خوب است دروغگویی بد و الی آخر رفتارهایی که همه ما میدونیم گفتنش از زشته مزره میکنن. همه شما میدونید میگن این کار خوبه این کار بده، عقل آدمی زادم میگه و درشن بس. اما دین اومده یه نکته اضافه کرده، گفته تنها انجام فعل خارجی برای رسیدن شما به سعادت کافی نیست، نیت خیر باید داشته باشه. دو نفر ما میسن نماز بخونن مثل هم، روایت داریم این روایت معتبر است، دو نفر وارد مسجد میشن فرد هم وامیسن مثل هم نماز میخونن، بعد از مسجد میان بیرون، یکیشون به واسطه همین نمازش میره بهشت، یکیشون به واسطه همین نمازش میره جهنم. نماز مثل هم، یک روز یک ساعت در یه مسجد، فرقش چیه؟ یکی نمازش که میخوند فقط برای رضای خدا خوند. اون یکی میخواست به دیگران نشون بده. نیت فرق داشت. ولی عمل مثل هم. همین عملی که این را بهشتی کرد، همین عمل او را جهنمی کرد. چون اصل مال روح عمل است. پیکر یک ابزاری است. پس ما غیر از این که میدانیم چه کاری خوب است و سعی میکنیم اون را انجام بدیم، یک کار دیگه هم باید بکنیم. سعی کنیم نیتمون را در انجام اون کار نیت خدایی قرار بدیم. خب همه ما هم باز این حدیث ها رو شنیدیم و احتیاج به گفتن نداریم. مضمون بسیاری از روایات اینه که نوع کارهای خوبی که اشخاص انجام میدن، عبادت هایی که میکنن، سه دسته هست. یه دسته برای ترس از جهنمه. میترسه که این کار نکنه فردا بره جهنم. نمازهای صبح و هر چی هست قبل از آفتاب یه جوری میخونه برای اینکه جهنم نره. اگه میدونه جهنم میمیره همین نمازم نمیخونه. این یک نیت. دوم اینه که نه، خاطرش جمعه که مثلا جهنم میمیره، اصل این نمازه رو میخونه، اما میخواد به ثوابهای بهش هم برسه. اون یه مرتبه بالاتری. یه مرتبه سومیست که عنوانش در روایات مختلفه. یه جا داره ولکنی اعبده حبن له، در یه جا داره اعبده شکرن له. من که عبادت خدا میکنم نه برای ترس از جهنمه نه برای طمع در بهشت. لم اعبد ربن، من عبادتی نکردم فقط برای اینکه از جهنم نجات پیدا کنم یا به بهشت برم، ولکنی اعبده حبن له، در یه جا داره شکرن له. وقتی میبینم خدا این همه نعمت به من داده، کمترین شکری که از دست من برمیاد که اطاعتش کنم. این از هر دوی اون نیت ها بالاتره. حالا چقدر ارزشش بیشتره، خود این هم مراتبی داره، ولی به هر حال با اونها به قول معروف یزدی ها میگن تومنی دو عباسی تفاوت قیمت داریم. این نیت با اون نیت تومنی دو عباسی تفاوت قیمت داریم. اصلا طرف نسبت نیست. چقدر این بهتر از اون میارزه نمیتونیم ما حساب کنیم. کسی برای شما یه هدیه بیاره فقط برای اینکه شما رو دوست داره، این یه جوره. یکی نه، هدیه میاره برای اینکه فردا بهترش رو شما پس بیارید. چقدر فرق میکنه؟ اونی که فقط به خاطر محبت شما هدیه بهتون اهدا میکنه، تا اون کسی نه، اون میاره برای اینکه فردا جاش بهتری برگرده. معامله ایست، داد و ستد ایست. امروز این میبره تا فردا اون یکی بیاره. امروز اینا عروسی داشتن، ما برای شون چشم روشنی بردیم، منتظرم فردا ما که دخترمون عروس بکنیم به چشم روشنی خوبی میاره. معامله داد و ستد ایست. اون عبادتی که برای ترس از جهنم باشه یا برای ثواب بهش باشه، در داد و ستد میکنیم، عبادت میکنیم جهنم درش ببنده بریم، یا از اون میوه‌های بهشتی بهمون بده، اون مزدش، این کار اونم مزدش. اما اونی که اعبده حبن له، تو دعای ابو حمزه حتما خوندید، بهتر از منم شاید بدونید، میفرماید الهی اگر من رو ببری به جهنم بسوزانی تا بدنم پودر بشه، بار دیگر زنده کنی من را و دوباره من را به جهنم ببری و بار دیگر بسوزانی تا 70 بار من را در جهنم بسوزانی، محبت تو از دلم نمیره. تو هر کار میخوای بکن، من تو را دوست. لم یخرج حبک من قلبی، هر چی تو سلام میداری بکن، من بندات هم مال تو هم کنم. اما من اونچنان تو رو دوست دارم که اگه 70 بار یک عمر ما را در جهنم بسوزانی، محبت تو از دلم در نمیری. بازم تو رو دوست. این عبادت با اون چقدر فرق داره با اون معامله داد و ستد؟ آدمیزاد میتونه با هدایت الهی، با توسل به اهل بیت، با عمل کردن به دستورات دین به یه همچه مقامی برسه. اگر رسید ملائکه میشن خادمش، در حضورش حاضر میشن با خضوع، هر امری دارید بفرمایید اطاعت. این بخش دوم، نقطه سر سطر. نتیجه چی بود این؟ سعی کنیم نیتمون را در اعمال خیر نیت خدا پسند قرار بدیم. سعی کنیم کاری رو که انجام میدیم اول خدا بپسنده، بعد ما اون را فقط برای دوستی خدا و اطاعت خدا و رضای او انجام میدیم. حالا اگه همتمون نمیشه، اقلا یکی از اون دوتا نیت، یا ترس از جهنم یا طمع در بهشت، باز بهتر از اینه که آدم نیتی نداشته باشه و همینجوری عملش هباء منثورا بشه. پس یکی اهمیت درس خوندن، آگاه شدن به این که راه سعادت ما چیه. در 8 میلیارد انسانی که روی زمین زندگی میکنند، چند درصدشون مثل شما میتونن این درس رو بخونن؟ هشت هزار میلیون خدا انسان داره روی زمین آفریده، مرده خدا هستن. چند درصدشون میتونن اون درسی که شما دارید میخونید، اون قرآن را بیا بفهمند، اون حدیث را و اون احکام دین را؟ من خودم در بلژیک در یک جمعیت گروه مسلمانانی مال شمال افریقا دعوتم کرده بودن، در اونجا صحبتی داشتیم. یکیشون یه دختر و پسری داشت، میگفت من آرزو دارم بچه‌ام بفرستم قم چند سال بمونه اونجا درس دین بخونه. برام میسر نیست. این نعمتی است که خدا به شما داده در میان 8 میلیارد انسان، اختصاص به شما داره. چقدر باید شکرش رو به جا بیاریم؟ این قسمت اول. قسمت دوم، وقتی شما فهمیدید که ارزش کار از نظر اسلامی اینه که نیتتون خالص باشید، قدر این معرفت را خیال نکنید. هر کسی داره که نماز خوند دیگه حالا حتما کارش تمامه، یا هر که درس طلبگی خوند، یا هر که امامه سرش گذاشت، هیچ کدوم اینا ملاک نیست. نیتت چی بود؟ برای چی کردی؟ کار دیگری نداشتیم و اینجا؟ یا تو شهرتون فقط برای تو همین کار مؤثر، مردم به احترام میذارن؟ یا نه، حاضر بودی از همه مزایای زندگی چشم بپوشی، همه سختی ها رو تحمل کنی تا خدا راضی باشی؟ کدومش؟ اختیار با خودت. برو نیت خالص کن. اگر نیت ما خالص کردیم، هر نفس کشیدنی در این راه ثواب عبادت و نماز. اما اگر نیتمون دنیا بود، قدمنا الى ما عملو من عمل فجعلناه هباء منثورا، گردی پراکن نمیشه، هیچ قدرت این که ازش استفاده کنه نخواهی ناشد. اون نیت خدایی نبود، برای دلت کردی و برار کن خود. اون وقتی کار ارزش داره، خدا مزد میده که برای رضای او انجام داده باشه، چون او گفته بکن. اگه او نگفته بود نمی کردی. حالا یا به خاطر ترس جهنمش، این خیلی مرتبه پایینش، یا رسیدن به ثوابهای بهشتی، یه مرتبه بالاترش، یا چیزهای دیگری که اسمش حبن لله، شکرن لله، طلبن مقدات الله، از این چیزها هست، بالاخره یه خود بالاتر از اینا اگه معرفتش پیدا کردی و توانستی اون را کسب کنی. خوش به حال نفسی که میکشی عبادتی، قدمی که برمیداری انگار در مسیر شهادت برمیداری، نتیجه ای که عائدت میشه هم برای خودت مفیده، هم برای خانوادت، بچه‌هات، نسلت و برای همه مردم، به اندازه ای که بتونی آثار تو به اونا برسونی، اونا رو هدایت کنی براش. و در هر کاری که دیگران میکنن شما هم شریک بشی، شما کمک کردی تا اینا هدایت بشن. از جمله اگر کسی یک کتاب دینی بنویسه که یک مردم گمراهی به وسیله اون کتاب هدایت بشن، چند نفر؟ فرض کنید 1000 نفر. گاهی ممکنه یک کتابی میلیون ها انسان را هدایت کنه. 1000 نفر هدایت بشن، در اثر هدایت چکار کنن؟ یه عمری را راه صحیح برن، هر روزی عبادت کنن. شما در عبادت 1000 نفر هر کدوم در 100 سال شریک خواهید بود. کاری که کردید یه کتاب نوشید پخش کردید، اما کتاب شما باعث شد اونها هدایت بشن. نیتی شما این بود که این کتاب می نویسن تا دیگران به راه خدا هدایت بشن. اگه نیت این بود این ثواب ها رو تا اونجا خواهد داشت. پس اساس کار اینه که ما ارزش وجودی خودمون را بشناسیم، بدونیم برای چی آفریده شدیم و چه کار باید کرد با چه کیفیتی تا این همه برکت بر عمر ما مترتب بشه، این همه نتیجه بگیریم. ما اگه حالا سرمون رو بندازیم زیر و میگیم برو کش کتاب سواله، این آخونده های چیزی میگن، اونا هستن کسان، فمن شاء فلیکفر، اون راه هم باز. بدترش که اون برای ما هم خطرزا هست و باید روش حساب بکنیم اینه که کسانی بودن و شاید حالا هم باشه که عمری را در راه ثواب و خیر گذروندند، کارشون هم درست انجام دادن، اواخر عمر تغییر حال پیدا کردن، بشتن همه چیز را به باد دادن. مگه میشه هم چیزی؟ اگه قرآن نگفته بود ما هم جرأت نمی کردیم بگیم. خدا می فرماد بله میشه. اونی که در روایات به نام بلعم باور نامیده شده، اسمی تو قرآن نیست، میگه الذی آتیناه آیاتنا فانسلخ منها. ما چیزهایی را که از اون دست، از اون نوع به انبیا و اولیا داده بودیم به این دادیم، آتیناه آیاتنا فنسلخ منها، مثل کسی که از پوستی در میاد پوست میندازی. اینها پوششی بود برای او، ما اینها رو پوشنده بودیم، لباس کمال و زینت رو بر قامت او پوشنده بودیم، در آورد کم گنداخت بیرون. چرا؟ اتبع هوا، دنبال هوای نفس. نتیجه چی شد؟ کسی بود که مردم از شهرهای دیگه می اومدن التماس دعا بهش می گفتن، مستجاب الدعوه بود. کارش به اونجا رسید که قرآن می فرماید این مثلا فقط درباره این شخص در قرآن آمده، فمثله کمثل الکلب، شد مثل سگ، ان تحمل علیه یلهث او تترک و یلح. خدا نعمتهایی که به انبیا و اولیا داده بود به او هم داد، معرفتهایی، هدایتهایی، این را در باید انداخت نور اعتنانه کرد. اتبع هوا، دنبال هوای نفسم. خوشش بود، بدم نیست آدم از شهرها بیان دست و پاش ببوسن، هدایا برش بیارن، مگه بده؟ رفت دنبالی که کاری بکنه که مردم بیشتر دوستش بدن، بیشتر بهش احترام کنه. نتیجهش این شد که اون کسی که اون همه خدای متعال بهش عنایت فرموده بود به تعبیر خود قرآن میگه مثل سگ شد، که مثل الکلب. آدمی زاد یه همچون موجودیست، میتونه تا اونجا بالا بره یهو سقوط کنه تا جهنم دست خودش. باید پناه ببریم به خدا از اینکه ما را از شیاطین، از هوای نفس خودش حفظ کنه. آخرین جمله چه کنیم که این دعامون بیشتر مستجاب بشه و خدا بیشتر ما را حفظ کنه؟ یک کار خیلی آسونی، توسل به حضرت معصوم. اینجا غفلت نکنید، مهمان این خانم بزرگوار هستید، اونقدر کرم، اونقدر محبت، اونقدر رحمت هست، وجودش میباره به عالم. متأسفان ما نمیشناسیم، قدردانی نمیکنیم، نه سفر زیادی میخواد، نه هزینه زیادی میخواد، نه ریاضتهای شاقی میخواد. فقط صادقانه برید بگید ما نوکر شما هستیم، دستمون خالیه، میخوام مهمان شما باشیم، به ما نظر لطفی بکنید. صادقانه بگید، نه تعارف فقط. باور کنید که اگه این گدایی رو صادقانه انجام بدید نتیجه میگیرید و مشمول عنایات و دعاهاشون قرار میگیرید. حالا امتحان کنید ببینید اثری داره این توسلات یا نداره. کسانی میگن ما تجربه کردیم بیش از اون چه انتظار داشتیم نتیجه گرفتیم. خدا انشاءالله به من و شما هم این معرفت و این توفیق را مرحمت کنه. پروردگارا تو را به عزت و جلالت قسم میدیم، همه ما را مشمول رحمت بی پایان خودت قرار بده. دلهای ما را از خواب غفلت بیدار کن، ما را از شر شیطان و هوای نفسانی محفوظ بدار، دست ما را از دامان اهل بیت کوتاه نفرما، عاقبت همه ما ختم به خیر بفرما. و صلی الله علی محمد.